بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
161.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولو کان قتله خطأ محضا منع من الدیت خاصتن الا ازهر لأقبال لأنه جامع بین النسین. خاطر مبارکتون باشه، ما وارد مانع دوم از موانع ارث شدیم. مانع دوم قتل وارث بود. گفتیم اگر وارث مورث را به قتل برسونه از او ارث نمیبرد اگر عمدن و ظلمن باشه. خب یه توضیحاتی لازم بود ما نسبت به این مسئله دادیم. اون چه باقی مونده این است که وقتی میگیم باید این قتل عمدی باشد، معناش این است که خطا و شبه عمد بحث دیگری داره، اونو باید جداگانه بحث بکنیم. ایشون در ابتداء بحث امروزمون میره سراغ قتل خطایی، خطأ محض، شبه عمد نه. اگر کسی قتل خطایی انجام بده تکلیفش چیه؟ فرزندی پدر خودش رو خطأً کشت، یا پدری فرزند خودش رو خطأً کشت، برادری برادر خودش رو خطأً کشت، آیا از او ارث میبره یا نمیبره؟ قبل از این که من وارد عرض کنم خدمت شما این بحث بشم، قتل خطایی رو اجمالاً براتون معنا کنم. ببینید قتل خطای محض رو، خطأ محض رو بعضی ها اینجوری معنا کردن، گفتن خطأ محض صورتی است که قاتل قصد قتل ندارد، آلت هم آلت قتاله نیست. مثال زدم جلسه گذشته، مثل این که با سنگ زد یه کبوتری رو مثلا بندازه، این سنگ خورد تو سر یه کسی و از بین رفت. نه سنگی که به کبوتر میزنن آلت قتال است، نه قاتل قصد قتل داشت، خورد سر پدرش از دنیا رفت پدرش. خب توی قتل خطایی، توی قتل خطایی تکلیف چیه؟ ببینید نسبت به قتل خطایی ما چند تا قول داریم. اینجا رو دیگه جلسه گذشته عرض نکردم، نرسیدیم. یک قول این است که آقای قاتل فقط از دیه منع میشه، یعنی از بقیه اموال ارث میبره، اما از خود نفس دیه که دیه را در واقع قاتل به مقتول باید پرداخت بکنه، از دیه دیگه این ارث نمیبره. دیه را در واقع به عنوان ارث میدن به بقیه وراث، به خود این چیزی پرداخت نمیکنه. این یک نظر. دلیل این نظریه چیه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید ما دو تا روایت داریم در طرفین مسئله که در واقع اون دو تا روایت دلیلن برای قائلین قول دوم و سوم که بعدن میاد. اجازه به من بدید من اصل روایاتشم اون موقع براتون میخونم. دو تا روایت داریم دلیل قول دوم و سوم، روایاتشو میخونم براتون. اما جمع بین اون دو دلیل باعث شده قول اول تولید بشه. در واقع قول اول که میگه ما از دیه منع میکنیم اما از بقیه مال عرض کنم این مقتول منعش نمیکنیم قاتل رو، این جمع بین اون دو تا نسه. در واقع برخی از روایات میگه ولو قتل خطایی باشه ارث در کار نیست، اما برخی از روایات میگه خطایی اگر باشه قاتل ارث میبره. اونی که میگه ارث در کار نیست، مرادش ارث از، بگیم ارث از دیه است. اونی که میگه ارث میبره، بگیم مرادش ارث از اموال دیگر مقتوله. اینجوری جمع بین قولین بکنیم. این یک دلیل برای قول اول. دلیل دوم دوستان اینه، در آیه 92 سوره مبارکه نساء فرمود و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة الى اهله. یعنی اگر کسی قتل خطئی انجام بده، علاوه بر این که تحریر رقبه مؤمنه میکنه، باید دیه ای را تسلیم کنه به کی؟ به اهلش. خوب دقت کنه چه عرض میکنم. قائل قول اول میدونی از این آیه چی میخواد استفاده کنه؟ میخواد بگه بر اساس این آیه شریفه دیه رو واجب است قاتل دفع کند به وارث. یعنی دیه مال مورث نیست، دیه مال وارثه. دفع کردن دیه توسط قاتل به خودش هم که معنا نداره که بگیم آقا بخشی از دیه رو به خودش دفع بکنه. لذا به قاتل سهمی نمیرسه. اینطور هم نیست که دیه مال مورث باشه شما بگید ارثش به این آقا میرسه. نه، مقتول که از دنیا رفته، الان قاتل باید اینو پرداخت بکنه به کی؟ به اون ورثه‌ای که از او باقی موندن. دفع به خودش هم که معنا نداره. پس معلوم میشه آیه شریفه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو باید اینو دفع بکنی به بقیه ورثه. اینم دلیل دومی که عرض کنم خدمت شما قائل قول اول مطرح فرموده. البته دوستان ما یه روایت عامیه هم داریم، روایت که از طریق اهل سنت نقل شده، گرچه روایت که از طریق اهل سنت نقل میشه عرض کنم و شیعه اون رو هیچ نقل نکرده، خب حجت نمیدونن آیون، اما یه روایت اینجوری هم داریم. اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. این قول اول. قول دوم دوستان این است که قاتل هیچ ارث نمیبره، نه از دیه ارث میبره، کمکم کنید، نه از، بگید، اموال دیگر مقتول، از هیچ ارث نمیبره. میگیم دلیلتون چیه؟ میگن دلیلمون روایت. حالا روایت چیه؟ اون دوتا روایتی که عرض کردم الان میخوام یکی یکی براتون بخونم. یه روایت داریم دوستان، روایت فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام فرمود لا یقتل الرجل به ولدهی اذا قتله. یعنی اگر کسی فرزندش رو بکشه قصاصش نمی کنن. لا یقتل الرجل به ولدهی اذا قتله. بله آقا، متن روایت رو دارم میخونم براتون. لا یقتل الرجل به ولدهی اذا قتله، آدرس هم بهتون میدم. و یقتل الولد به والده اذا قتل والده، اما اگر بچه پدرش رو بکشه قصاصش میکنن. این تا اینجا. بعد داره ولا یرث الرجل الرجل اباه، ولا یرث الرجل الرجل. این الرجل دوستان عرض کنم خدمت شما، بعضی از نسخ الرجل داره، بعضی از نسخ به جای الرجل اباهو داره. ولا یرث الرجل الرجل یا لا یرث الرجل اباه اذا قتله و ان کان خطئا. و ان کان خطئا، ارث نمیبره شخص از پدرش وقتی پدرش رو بکشه ولو خطئی باشد. البته اگر خطئی باشه دیگه میدونید قصاص نداره، اما ارث نمیبره. لا یرث هم مطلقه، چه از دیه چه از، بگید، غیر دیه. ولذا بر اساس این روایت میگه مطلقا ارث نمیبره، نه از دیه نه از غیر دیه. در مقابل دوستان یه قول سومی داریم، میگه هم از دیه هم از غیر دیه ارث میبره. به این آقا میگیم شما دلیلت چیه؟ میگه یه روایتی داریم صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، خوب دقت کنید روایت رو، ان رجل قتل امه، یه شخصی مادرش رو عرض کنم میکشه، ایرسها، آیا از اون مادر ارث میبره؟ قال ان کان خطا ان ورثها، اگر قتل خطایی باشه ارث میبره، اما و ان کان عمدن لم یرثها، اگر عمدی باشه ارث نمیبره. این دوتا روایت دوستان در وسائل جلد 26 صفحه 34 حدیث سوم و دوم، سوم و دوم به همین ترتیبی که خوندم، اون اولی حدیث سوم بود، دومی حدیث دوم. خب ببینید ما دو تا روایت داریم، یکیش میگه لا یرث الرجل و ان کان خطا، ولو قتل خطایی باشه ارث نمیبره. یکی میگه چی؟ میگه ان کان خطا یرثها. قائل قول اول چه کار کرده بود؟ جمع بین دو روایت کرد، گفت اون لا یرثو یعنی لا یرثو از دیه، این یرثو یعنی یرثو از غیر دیه، سایر اموالش، اینجوری جمع کرده بود بین دو روایت، تمام شد. حالا یه نکته ای رو شهید ثانی اینجا میفرماد، اینو عرض بکنم عبارت براتون بخونم، و اون نکته اینه، شهید ثانی، خوب عرضم رو دقت کنید، شهید ثانی میفرماد بین این سه تا قول من قول سوم رو قبول دارم، بین این سه تا قول من قول بگید سوم رو قبول دارم. چرا؟ چون روایت قول سوم صحیح است. خب روایت صحیح هم چی فرمود؟ فرمود ان کان خطا ورثها و ان کان عمدا لم یرثها. این ورثها هم ظاهرش بگید هم دیه از هم غیر دیه، لذا هم از دیه ارث میبره هم از غیر دیه ارث میبره. فقط ممکنه شما بگید خب اون روایت فضیل ابن یسار رو پس چه کار میکنید؟ ایشون میفرماد روایت فضیل ابن یسار مرسل است، در سند داره ان معل ابن محمد ان بعض اصحابه، این بعض اصحابه کیه؟ ثقه است، ثقه نیست، عادل عادل نیست، امامیه امامیه، هیچ معلوم نیست، ان بعض اصحابه ان حماد ابن عثمان ان فضیل ابن یسار ان ابی عبدالله علیه السلام، این بعض اصحابه روایت مرسلش کرده. لذا دوستان بزرگوار، شما تو اصول خوندید کی بین دو روایت تعارض اتفاق میفته؟ وقتی دو روایت هر دو حجت باشه. روایتی که مرسل است اصلا حجت نیست، بین حجت و لا حجت هیچ وقت تعارض اتفاق، لا حجت رو میگذاریم کنار، روایت حجت بلا معارض میماند. لذا نه قول دوم درسته چون روایتش ضعیفه، نه قول اول درسته که اومده جمع بین دو روایت کرده، جمع بین دو روایت معنا نداره، مال وقتیست که هر دو حجت باشه. اون روایت عامیه هم که فرمودید، خب روایت عامیه است، خودتون فرمودید عامیه است، وقتی عامیه است قابل استناد طبیعتا نخواهد شد. عبارت رو نگاه کنید بخونیم تا اینجا رو. بله دیگه، بله، تو قول اولم به درد نمیخوره دیگه، ما خواستیم قول اول و دوم رو رد کنیم دیگه. ولو کان قتله خطا محضا، اگر قتل این آقای قاتل، قتلی که قاتل انجام داده، خطا محض باشه، ما گفتیم اذا کان عمدا ظلمن دیگه، جلسه پیش اینجوری گفتیم، حالا میگه اگر این قتل خطا محض باشه، منع من الدیت خاصتن علا اظهر الاقوال. یه قول اینه که ما این آقای قاتل رو وقتی میخوایم ارث رو تقسیم کنیم، از دیه ای که باید خود قاتل پرداخت بکنه و فرض بکنید پرداخت کرده، از اون دیه فقط منعش میکنیم، اما اموال دیگر اون آقای مقتول ارث به خود قاتل هم میرسه، این از هر اقباله. لأنه جامع بین النسین، به خاطر اینکه این منع از دیه خاصتن جمع کننده بین دو روایته، یعنی ما دو روایت برای قول دوم و سوم که داریم، این جامعه بین اونهاست. ولأن الدیه یجب علیه دفعها الى الوارث للآیه، بر اساس آیه شریفه 92 سوره مبارکه نساء که فرمود و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه و دیتون مسلمتون الى اهله، دیتون مسلمتون الى اهله. خب این گفت چه کار کن؟ گفت دفع به وارث کن. یجب علیه یعنی بر قاتل دفع حال الوارث. ولا شیء من الموروث للقاتل يدفع الیه. موروث دوستان، موروث من هست یعنی مورث یعنی میت. هیچ موروثی برای قاتل، عرض کنم خدمت، چیزی از دیه مال مورث نیست، ببخشید، هیچ مقداری لا شیعه یعنی هیچ مقداری از اون دیهی که در واقع قاتل میخواد پرداخت بکنه، لا شیعه من الموروث للقاتل یدفع الیه، چیزی از دیه مال مورث نیست که داده شود به قاتل به عنوان ارث. یعنی در واقع دیهی که این آقای قاتل پرداخت میکنه ملک مورث نمیشه که دوباره برگرده به ورثه، اینجوری نیست، مستقیما داده میشه به کی؟ به ورثه، به مورث. موروث منه داده نمیشه که یدفع الی، که دفع بشه به خود قاتل. از اون طرف بعد دفع الان نفسه لا یعقل. یک کسی ممکنه بگه خب این دیه رو وقتی میخواد پرداخت بکنه به مقدار سهم خودش به خودش پرداخت بکنه، میگه خب این با ظاهر آیه جور در نمیاد، چون ظاهر آیه میگه عرض کنم خدمت چون دیه رو مسلمتون الی اهله، اینو بده به اهلش، یعنی به خودش معنا نداره، به خودش وقتی پرداخت بکنه این که دفع به خود که دفع محسوب نمیشه. لذا بر این اساس این قائل قول اول معتقد است که نسبت به دیه آقای قاتل ارث نمیبره و بهی صریحا روایت عامیه. و به همین عرض کنم بیان قائل قول اول به صورت صریح یک روایت عامیه هم داریم. روایت عامیه رو دوستان این کتاب های زبده تو نقل کرده، تو وسائل اینا طبیعتا نیست، تو کتاب شیعه نیست، اما این زبده نقلش کرده. روایت اینه: عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر اکرم فرمودند ترس المرأة، دقت کنید، ترس المرأة من مال زوجها و من دیته، زن از مال زوجش و از دیه زوج اگر دیه رو به قتل رسوندن ارث میبره، و یرث الرجل من مالها و دیتها، مردم از مال زوجه و دیه زوجه اگر او رو کشتن ارث میبره. مالم یقتل احدهما صاحبه، به شرط اینکه اینا خودشون همدیگر رو نکشته باشن، مثلا زن مرد رو نکشته باشه یا مرد زن رو نکشته باشه. فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، اگر یکی از زوجین دیگری رو کشت، فَلَا يَرِثُهُ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ، دقت کنید، اگر عمدن بکشه نه از مالش نه از دیش از هیچ کدوم ارث نمیبره. فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا فَلَا يَرِثُهُ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً چی؟ ورث من ماله ولا يرث من دیته، یا ورث من ماله ولا يرث من دیته. این دیگه صریح هست در این قول اول که میگه از دیه ارث نمیبره اما از اموال دیگرش ارث میبره. ما یه روایت عامیه داریم، اما خب طبیعی است که روایت عامیه به درد استناد عرض کنم فقه شیعه نمیخوره، وقتی این روایت توی کتب شیعه نقل نشده طبیعتاً رواتش هم مورد پذیرش نخواهند. این قائل قول اول و استدلالش. و قیل یمنع مطلقا، آقایون مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم از دیه هم از غیر دیه من میشود آقای قاتل، هم از دیه هم از غیر دیه، هیچ بهش عرض کنم ارث تعلق نمیگیره. چرا؟ لروایت الفضیل ابن یسار عن الصادق علیه السلام، این روایت قبلش هم یه تیکه ای داشت اونو خوندم، لا یقتل الرجل به ولده اذا قتله و یقتل الولد به والده اذا قتل والده ولا یرث الرجل الرجل، که به جای الرجل بعضیا دارن، بعضی نسخ داره اباهو، ارث نمیبرد شخص از پدرش اذا قتله، اگه پدرشو بکشه، و ان کان خطا، ولو این قتل خطایی باشه ارث نمیبره. ظاهر ارث نمیبره این است که هم از دیه ارث نمیبره هم از غیر دیه ارث نمیبره. قول سوم عرض کنم خدمت شما، وقیل یرث مطلقا، بعضی ها گفتن ارث میبره مطلقا، لصحیحت عبدالله ابن سنان انها علیه السلام، یعنی ان صادق علیه السلام، فی رجل قتل امه ایرثها، یه شخصی مادرش رو به قتل میرسونه آیا ارث میبره از او؟ حضرت فرمود ان کان خطا ورثها و ان کان عمدا لم یرثها، اگر عمد باشه ارث نمیبره، اما اگر خطا باشه ارث میبره. این که فرمود اگر خطا باشه ارث میبره، اینم مطلقه، هم از دیه هم از غیر دیه است. و ترک الاستفسال، این که در این روایت شریف امام علیه السلام تفصیل دادن رو ترک کرد. آقایون تفصیل دادن بین چی و چی رو ترک کرد؟ بین دیه و غیر دیه. یعنی نفرمود ان کان خطا ورثها من غیر دیه، گفت ورثها، و ورثها رو تفصیلش نداد که این ورثه آیا ورثه از غیر دیه است یا نه، هم از دیه است هم از غیر دیه، تفصیل نداد. ترک استفسال امام علیه السلام دلیل عموم، خودش دلیل است برای اینکه این ورثه ها عامه، فی ما ترکت هم مطلقا، در اون مقداری که ترک کرده میت اون رو مطلقا، یعنی در همه اموال در واقع میت، چه دیه چه غیره دیه. خب ایشون خوب دقت کنید، جناب شهید ثانیا قول سوم رو میخواد ترجیح بده بر قول اول و دوم، ولذا میگه و روایت الفضیل مرسلتان فلا تعارض الصحیح، روایت فضیل مرسل است لذا نمیتونه تعارض بکنه روایت فضیل با روایت صحیح السند، لذا روایت قائل قول دوم رو که از دستش گرفتیم قول دوم زمین میخوره، طبیعتا قول اول هم زمین میخوره، چون قول اول میخواست چیکار کنه؟ میخواست جمع بین همین دو تا روایت بکنه، جمع مال وقتی است که تعارض وجود داشته باشه، اینجا تعارضی در کار. سوال دارید؟ اون عاقل اولا شرایطی داره، همه جایی نیست، اون با شرایط خاص خود، چون ممکنه این شخص اصلا عاقله نداشته باشه، اینجور نیست که دیه ساقط باشه که. عرض کردم دیگه، حداقل ما مصادیقی داریم، حداقل ما مصادیقی داریم که خود این شخص باید دیه رو پرداخت کنه، مثل اون موقعی که عاقله وجود نداره. هیچی تو موارد که عاقله باشه این استدلال دیگه نمیاد، اما اون مواردی که عاقل نیست که این استدلال میاد، چون حرف این آقا عامه، در واقع ادعایی که داره فقط مال صورتی که عاقل وجود دارد که نیست، که ادعاش عامه. ببینید اگر کسی تو این مسئله بخواد فرق بگذاره بین این که این قاتل و مقتولی که ما داریم در موردش بحث میکنیم و میخوایم ببینیم آیا قاتل از مقتول ارث میبره، فرق میکنه کی باشه تو قتل خطایی، یعنی اگر قاتل فرزند باشه نسبت به مادرش، یا فرزند باشه نسبت به پدرش، یا پدر باشه نسبت به فرزندش، حکم فرق میکنه. ظاهرا ایشون که این بحث رو مطرح نکرده میخواد بگه ما تو این مسئله هیچ اختلافی نداریم، که فرق نمیکنه نسبت این دوتا چی باشه، اینقدی برای ما مهمه که یکی از دیگری لولا القتل ارث ببرد، یعنی وارث او محسوب بشه لولا القتل. حالا میخواد فرزند باشه نسبت به مادرش، میخواد فرزند باشه نسبت به پدرش، میخواد پدر و مادر باشه نسبت به فرزندش، یا دوتا برادر باشن، تو چی متفاوت؟ اون یه بحث دیگه است دیگه، قیاس نکنید دیگه.
پدرش بردن رو من جرد نکردم روایت فرمود اگر پسر پدر رو خطایی بکشه ازش گرد بکنه پدر پسر بکشه رو نه میگم
اب نداره
بین
نیست دیگه. اگر بود که ایشون دو تا روایت رو متنش رو برامون ذکر کرد، طبیعتا اگر اختلاف نظری در مورد این باشد که فرق میکنه نسبت قاتل و مقتول چی باشه، یه جوی باید مطرح میشد. هیچیشون مطرح نکرد، نه بعدا نه قبلا. دیگه علی حال توجهش به این مرسله بودن یا نکردن، یا عرض کنم خدمت شما روایت مرسله رو مثلا از یه طریق اطمینان کردن، نمیدونیم این رو. یعنی ببینید شما هر وقت دو تا سه تا قول داریم، بالاخره شهید وقتی یه حرفی میزنه، یه فقیه حرفی میزنه، دیگران یا باید جواب بدن یا باید بگیم مثلا توجه به این نکته نکردن. اونا دو تا روایت دیدن، جمع بین دو روایت کردن. شهید میگه خب یکی از این دو تا روایت ضعیف السنده، مرسله است. حالا ممکنه اون آقا توجه نکرده به مرسله بودنش، ممکنه به یه طریقی بر اساس یک مبنای این روایت مرسله رو چی میدونه؟ حجت میدونه، یا به هر دلیل دیگری. چون میدونید تو روایات بعضیا مثلا به تراکم ظنون عمل میکنن، بعضیا میگن مثلا فرض کنید راوی اگر فلانی باشه مرسلم که باشه کفایت میکنه، چون او از مثلا اصحاب اجماع. البته این مال اصحاب اجماع نیست، این راویش از اصحاب اجماع نیست، اما میخوام عرض بکنم ضرورتی نداره ما بدانیم او چجوری شهید دارد. شهید بعد از او اومده این حرفو زده، یعنی اینجور نیست که او حرف شهید رو شنیده باشه، لمعه رو خونده باشه، بعد بیام بگیم خب حالا تو که لمعه رو خوندی مرسله بودن رو شنیدی چجوری جواب دادی. نه، ما خبر نداریم او چی تو ذهنش بوده و چجوری جواب داده. آخرین سوال، یه دونه سوال مهم تو بکن رد شید.
چرا پس شهید تعبیر لا شهید نمیدن موجود که
آره دیگه. ببینید موروث، اگر ما موروث رو مورس معنا کنیم که ما
چجوری میشه درست کرد
موروث رو؟ اب نداره، آخه چون جاهای دیگه ایشون موروث رو آورده بود به معنای مورس. دیدید موارد زیادی ما متعدد داشتیم، لذا من اینجوری معنا کردم. شاید همین، ببینید توی چیزم داره، توی نسخه بدل پاورق 4 تون مورس داره اصلا. رو این حساب ما موروث، ولی اگر موروث رو مال معنا کردید، مرادمونم از این مال همون دیه است که در واقع بعد از این که پرداخت میشه موروث میشه مال به جا گذاشته شده. اگه اونجوری معنا کردید که روشنه
شامل دیه و غیر دیه من نمیشه.
خب این که ایشون نمیخواد بگه که ببینید در هر حال این تعبیر وجود داره، ما میخواییم معناش کنیم. یا شما باید موروث رو مال معنا کنید، اما نه هر مالی، بگید مراد ایشون از مال دیه است، فقط دیه است. یا بگید موروث یعنی مورث، اون وقت عبارت رو به همین سختی که ما معنا کردیم معناش کنید. راهی جز این دوتا ما نداریم. یعنی مالی که خود از خودش به جا گذاشته، اون که مورد نظر قطعا نیست که. للقاتل یود فعالی
قاتل نیست که
دفت
بشه به خود قاتل.
خب چی میخواید اثبات کنید؟ داری عرض کردم نسخه بدل مورث داره، موروث رو هم جاهای دیگه ایشون مورث معنا کرده. اینا همه رو بگذارید کنار هم دیگه، رو این حساب من موروث رو مورث معنا کردم. خب دوستان بزرگوار، تا اینجا ما قتل خطئی محض را تمامش کردیم. یک قتل میمونه و اون قتل شبه عمد است، یعنی نه خطئی محض و نه عمد کامل است، شبه عمده، یعنی یه جورای خطاست یه جورای عمده. قتل شبه عمد رو دوستان بعضی از محشین اینجوری معنا کردن، چون حالا تو معنای شبه عمد و خطای محضوعین هم یه اختلافات کوچیکی وجود داره. حالا اجمالا من عرض میکنم، گفتن اگر کسی، دقت کنید، اگر کسی مثلا قصد ضربه به شخص خاص رو داره، چوب ورداشت شروع کرد بچهش رو زدن مثلا للتعدیب، قصدش هم این نبود که بچهش رو بکشه، اما خب دیوانوار شروع کرد به زدن این بچه، قصد قتل هم نداشت، به جهتی و قصدی غیر از قتل، این میشه شبه عمد. این میشه شبه عمد. اگر کسی قصد ببینید اون خطای محض رو من چجوری معنا کردم، گفتم طرف سنگو برداشته زده به کبوتر، رفت خورد سر یه کسی دیگه، خورد سر پدرش از دنیا رفت، این قصد ضربه به پدرش اصلا نداشت، اما اینجا قصد ضرب رو داره اما نه به قصد قتل، میخواد مثلا لتعدیب بچهش رو بزنه، اما این چوب خورد به سرش از دنیا رفت، از بین رفت، این رو بهش میگن شبه عمد. حالا خیلی تو معنای شبه عمد و تو معنای خطا درگیر نشید، چون یه ریزکاریایی هست بعدن هم میاد تو بحثای بعدیمون، بعد از کتاب الارث تو کتابای بعدی انشالله مفصل بحث خواهد شد. حالا سوال، آیا شبه عمد ملحق به عمد است که بگیم مثل عمد هیچ ارث نمیبره قاتل، نه از بگو دیه و نه از غیر دیه، یا نه ملحق به خطای محض است که اگر ما ملحقش به خطای محض کردیم بر اساس اون سه تا قول هر نظری داشتیم بر اساس اون باید بریم جلو، مثلا علی قولن فقط از دیه ارث میبره طبق مثلا قول اول، اگر کسی قائل قول اول شد، علی ای حالن ما شبه عمد رو ملحق به عمد کنیم یا ملحق به خطای محض چه کار کنیم؟ ایشون میفرماید اینجا دو نظر مطرحه، بعضیا گفتن ملحق به عمد است که جناب شهید میگه اجود همینه، ملحق به عمد میگیم، چرا؟ میگه لانه عامدن فی الجمله، چون قاتل این قتل شبه عمدم فی الجمله عامد است. این که میگه فی الجمله عامده یعنی چی؟ یعنی ولو این آقا فقط قصد ضرب رو داشته نه قصد قتل رو، اما همین که ضرب رو با قصد زده، یعنی به قصد زدن این بچه چوب رو برداشته افتاده به جونش، حکم عمد رو پیدا میکنه. اینجوری بگیم، عرض کنم خدمت شما، اینم عامد محسوب میشه. اما در مقابل بعضی ها گفتن نه خیر، این ملحق به عمد نیست، ملحق به خطاست. میگیم چرا ملحق به خطاست؟ میگه به خاطر اینکه قاتل شبه عمد فل جمله خاطی است. ببینید با یه فل جمله ها، اون میگه فل جمله عامد است، این یکی میگه فل جمله خاطی است. میگیم چرا فل جمله خاطی است؟ میگه به خاطر اینکه اصلا قصد کشتن نداشته، قصد کشتن نداشت، این نمیخواست بکشه، درست زد اما زدنش به قصد تعذیب بود نه به قصد عرض کنم کشتن. عامد میزنه به قصد کشتن، قصد قتل داره اما این قصد قتل نداشته، لذا حکم خاطی رو داره. ببینید بالاخره شبه عمد از یه جهت شبیه عمده، کمکم کنید، از یه جهت شبیه خطاست. اون بابایی که میگه این ملحق به عمد، او جهت شبیه به عمد بودنش رو دیده، اون بابایی هم که میگه ملحق به خطاست، جهت شبیه بودنش به خطا رو دیده. اون وقت این دومی که میگه ملحق به خطاست، یه نکته ای هم داره، این نکته قابل استفاده است. میگه آقا شما خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اون ابتدا این مانع دوم گفتید که چرا قاتل از مقتول ارث نمیبره اگر عمدی و ظلمن باشه، چرا نمیبره؟ حکمتش چیه؟ میگفتیم که مقابلتا لهو به نقیزه مقصوده، چون چه بسا ای اصلا قتل رو انجام داده به خاطر چی؟ به خاطر که ارث ببره. گوش بدید آقا، وسط بس قرار شد صحبت نکنید، خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ایشون میفرماید اون دلیل دیگه اینجا نمیاد، تو قتل شبه هم این قصد قتل اصلا نداشته که شما بگید قتل رو انجام داده برای این که ارث ببره، بعد شما بگید خب شارع مقدس اومد چیکار کنه؟ نقیض مقصودش رو در واقع عملیاتیش بکنه. ببینید تو قصد عمد ممکنه یک کسی بگه این اومد کشت به این قصد که ارث رو ببره. خب کسی که میخواد ارث رو ببره باید قصد کشتن داشته باشه، ولی اگر بزنه نکشه که ارثی در کار نیست. اون حکمتی که شما در ابتداء بحث مطرح کردید در شبه عمد نمیاد، ولذا تو شبه عمد شما نمیتونید بگید ملحق به عمد است، بلکه ملحق به چیه؟ به خطا است. دو تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که صبی و مجنون اگر قاتل بودن تکلیف چیه؟ یه بچه زد پدرشو کشت، یه مجنون زد پدرشو کشت، برادرش رو کشت، تکلیف چیه؟ ایشون میفرماید اگر صبی و مجنون قتل انجام بدن تو محرومیت از ارث مثل بقیه، یعنی اونا هم ارث نمیبرن. البته آیا ملحق به عامد است یا ملحق به خاطی؟ چون اگر ملحق به عامد باشه میگیم هم از دیه هم از غیر دیه ارث نمیبره، اما اگر ملحق به خاطی باشه مثلا طبق قول اول فقط از دیه ارث نمیبره، از غیر دیه ارث میبره. آیا ما صبی و مجنون رو ملحق به عامد بکنیم یا ملحق به خاطی؟ ایشون میفرماد بحثه که به نظر شهید اوجه این است که بگیم ملحق به خاطی است. این یک نکته. نکته دوم، آقایون یه وقتایی خوب دقت کنید، یه وقتایی شخص مباشر قتل است، مباشر قتله، یه وقتایی مباشر قتل نیست، دستور قتل رو داده، در واقع سبب است برای قتل. ایشون میفرماد در ظاهر مذهب شیعه فرقی بین سبب و مباشر نیست. آقا سبب کیه؟ من یعمر بالقتل، من یحیی مقدمات القتل، کسی که مقدمات قتل رو میچینه. مثلا یه چاله بزرگی میکنه که این بیفته تو اون چاله بمیره، مقدمات شو چیده، مباشرتا نرفته سرشو ببره چاقو تو شکمش بکنه، یا به یه کسی دیگه دستور قتل رو داد، دستور قتل رو داد، اون آقا هم زد کشت. درسته اون مباشره، اما اینم سببه. اگر مباشر وارث نیست اما سبب وارثه، او هم اگر این قتل عمدیست که عمدیست ارث نمیبره، فرق نمیکنه، فرقی بین سبب و مباشر نیست. علتش هم دوستان این است که این لا میراث للقاتل که دلیل اصلی ما تون بحث آخر جلسه دیروزمون بود، این رو هم میگیره. هم ما به مباشر قاتل میگیم، کمکم کنید، هم به سبب، سبب هم قاتله. اگر یک کسی دستور داد آقا گردن این آقا رو بزن، گردن این آقا رو بزن، شما قاتل رو کی میدونید؟ همونی که گردن زده قاتل، همون کسی که دستور داده. اگر یه پادشاهی دستور میده این 1000 نفر رو گردن بزنید که اون جلاده فقط قاتل نیست، اتفاقا قاتل اصلی کیه؟ همون پادشاه ظالمیه که این دستور رو داده. خلاصه اینها هم قاتل محسوب میشن. نگاه کنید عبارت رو، و فی الحاق شبیه العمد بل عمد بهی، ضمیرش رو بزنید به عمد، او بل خطا. آیا قتل شبیه عمد، قتل شبیه عمد قصد ضرب به شخص خاص داره اما قتل قتل قصد قتل او رو نداره، برخلاف خطای محض که قصد ضرب خود این آقا رو هم نداره، و برخلاف خود عمد که قصد قتل هم داره، آیا ما شبیه عمد رو ملحقش کنیم به خود عمد یا ملحقش کنیم به خطا؟ قولان، دو تا نظره. اجود و هما الابل، به نظر شهید ثانی اجود این است که ملحق به عمد است. چرا؟ لأنه عامدون فل جمله. آقایون فل جمله آمده یعنی چی؟ یعنی ولو فقط قصد ضرب رو داشته نه قصد قتل رو، اما بالاخره قصد ضرب این آقا رو داشته، یعنی به خصوص این شخص رو قصد کرده که کتکش بزنه، یعنی عمدن عرض کنم با چوب افتاده به جونش. وقتی با چوب افتاده به جونش عمدن ولو قصد قتلم نداشته، قتل او عمد محسوب میشه. و وجه عدم، وجه عدم یعنی وجه عدم الحاق به عمد، در واقع وجه عدم یعنی وجه الحاق به خطا. کونه خاطعا کذاله، کذاله یعنی فل جمله. چرا دوستان میگیم این خاطیست فل جمله؟ به خاطر این که قصد قتل رو به هیچ وجه نداشته، الان خودش دو دستی میزنه تو سرش که چرا من ولو لتعدیب بچه رو اینجوری زدمش. قصد قتل نداشته، واقعا نمیخواسته بکشه. ولعن تعلیل به مقابلتهی به نقیز مقصودهی لا یجریفی. یادتون باشه دوستان تو صفحه 161 از پایین سطر چارم وقتی گفتیم اذا کان عمدن ظلمن، اونجا گفتیم مقابلتن لهو به نقیز مقصوده. این ولعنه میخواد بگه او دلیل اینجا نمیاد، اون حکمتی که ما اونجا برای عدم ارث بردن قاتل عامد گفتیم اینجا نمیاد. لعن تعلیل به مقابلتهی، به مقابلتهی یعنی مقابله کردن با قاتل، قاتل به قتل شبه عمد، به نقیز مقصود اون قاتل، یعنی شارع میخواد مقابله کند با این قاتل به قتل شبه عمد به نقیز مقصود، این اینجا نمیاد. لا یجریفی. چرا؟ چون این آقا اصلا قصد قتل نداشته که شما بگید کشته که ارث ببره. آخر کسی میکشه که ارث ببره که عامد باشه، معنا نداره بگید شبه عمد. این آقا قصد قتل نداشته اما کشته که ارث ببره. این اگه به قصد ارث بردن میخواست بکشه حتما قصد قتل هم داشت دیگه، این دیگه میشه طبیعتا عمد. ولا فرق بین السبی و المجنون و غیرهما. سبی و مجنون هم اگه قتل انجام بدن مثل دیگران که قتل انجام دادن، اون هم همین حکمو داره. فقط یه نکته اینجا وجود داره، لکن فی الحاق هما، یعنی الحاق سبی و مجنون، بل خاطی اول آمد نظر، آیا ملحق به خاطی می شود که حکم خاطی رو داشته باشه؟ بگیم مثلا فقط از دیه ارث نمی بره طبق قول اول، یا نه ملحق به آمد است یعنی از هیچ مالی ارث نمی بره. اینجا محل نظر و محل اشکاله. ولعل اول اوجه، شاید اون اولی که بگیم ملحق به خاطی است وجیه تره، بهتره. آخرین نکته تو این قسمت، ولا بین المباشر و سبب فی ظاهر المذهب، یعنی فرقی بین مباشر قتل، اون کسی که چاقو میکنه تو شکم یکی، یا سبب. سبب یعنی کسی که بگید دستور قتل رو مثلا میده، یا کسی که مقدماتش رو ایجاد میکنه، اون میشه سبب. فرق بین این دوتا نیست، هر دو قاتل محسوب میشن در ظاهر مذهب، یعنی در ظاهر مذهب امامیه فرقی بین سبب و مباشر نیست. للعموم، این للعموم یعنی لفظ قاتل شامل سبب میشود، شامل بگید مباشر هم میشود. ولذا اون روایتی که یادتون باشه ما آخر جلسه دیروز عرض کردیم، لا میراث للقاتل، هم شامل سبب میشه هم شامل مباشر. معاونت ببینید بحث داره که این معاونتش در چه حده، آیا معاونتش در حدی است که بگیم سبب قتل یا نه. معاونت، معاونت ضعف و شدت داره، دقت میکنید. مثلا فرض کنید قاتل میره یه چاقویی رو بخره، طرف هم میدونه این آدم بدی، احتمال داره بزنه یکی رو بکشه، چاقویش میفروشه. آیا این مقدار رو شما عرفاً میگید اون آقای چاقو فروش قاتله؟ ممکنه کسی بگه نه، کسی که تلویزیون میفروشه، کسی که نمیدونم موبایل میفروشه، چه بسا میدونم خیلی از اینایی که میان تلویزیون میخرن موبایل میخرن استفاده نادرست هم ازش میکنن، لازم نیست او علم داشته باشه به اینکه خریدار حتما در مسیر درست ازش استفاده میکنه. اما یه لحظه معاونت، معاونتی است که عرف میگه این معاونت باعث میشه که خود این آقا قاتل محسوب بشه. مثل کجا؟ مثل جایی که دو دستشو محکم گرفته طرف چاقو میکنه چکمش، که اگر این دستاشو نمیگرفت مقتول فرار کرده بود. اینجا ممکنه بگید بله اون قاتل. فرق میکنه این معاونت در چه حدی باشه.
اینجا سبب
سر می مجموع کنار بودن برای مجموع قصد خود تصور نیست من برای سبیه خود تصور
نه دیگه سبیه هم قصدش از نظر شرعی هیچ ارزش شرعی نداره ولی زو اگر قصد بیعم بکنه به درد نمیخوره. البته سبیه غیر ممیز این عرض من درش مسلم تو ممیزش محل بحثه. ببینید من جلسه گذاشتم عرض کردم این علت فقهی ما نیست. حالا باید ببینیم ایشون اونجا که فرمود مقابلتا لهو به نقیض مقصوده یه استظهار ذهنی بود، استحسان ذهنی بود یا نه تو روایات این علت بیان شده. آخه یه وقت تو روایات میگه آقا قاتل اگر عمدن ظلمن قتل انجام بده ارث نمیبره، بعد میگیم چرا؟ میگه لأن الله تعالی میخواسته این کار انجام بده مقابله کنه با نقیض مقصود. اگر علت رو خود روایت بیان کرده باشه اون وقتی که این بیان خوبیست، اما اگر نه استحسان ذهنی خودمون استظهار ذهنی خودمون باشه ما از اصل قابلیت خدشه داره، چون ممکنه بگیم حکم شارع معلوم نیست به خاطر این بوده، شاید به خاطر یه چیز دیگه. خب ببین علت هایی که به حسب ظاهر علت است و تو روایت میاد در حد حکمته، یعنی اینجور نیست که حکم دائر مدار اون حکمتی باشه که اومده. اما علی ای حالن میخوام بگیم اگر تو روایت مطرح شده باشه این میتونه کمک به ما بکنه که شبه عمد رو مثل عمد ندانیم، چون تو اگه تو روایت اومده باشه، این دیگه من بررسی نکردم اینم تو روایت متنش اومده یا نه. از حیث این که کامل نیست همه مصادیق رو شامل نمیشه بله، اما اصل علت اگه تو روایت اومده باشه جدای از اون مواردی که این در واقع علت شاملش نمیشه، اصلش چرا اشکال درست نیست در غیر این موارد.
اشکال در حقیقت به خودمون ما شده شیش رسیدیم، این یه جه دستبندی اصطلاحات فقهی رو نکردیم. حالا شاید تو بالا بود از هر احوال قول اوله ولی قول سوم انتخاب، اینجا مثلا فرمون بلعب اجمده ولی اوجه یه قول دیگه انتخاب. این ریزکاری های فرمینی ما کجا میشه؟
ببینید کلمه از هر ظاهرش فتواست به شرط اینکه در مقابلش چیز دیگری نباشه، یعنی در مقابلش طرف فتوایی در مقابلش نداده باشه. اینجا این علا از هر الاقوال رو من نظر شهید اصلا نمیدونم، یعنی با توجه این که به قول سوم که میرسه میگه روایت فضیل مرسل است، عرض کنم اون از هر اقوال شاید نگاهش اینجوریه که میخواد بگه وقتی خطای محضه نسبت به خطای محض مثلا بگیم وجهی نداره که بگیم کلن از دیه از ارث محروم میشه، این ربطی به اموال دیگه نداره، نهایتش خود این عرض کنم خدمت شما دیه ایست که پرداخت میکنه، یعنی نگاه تمام فقهی نیست که بگیم ما بعد از بررسی روایات و جمع بین روایات و کنار زدن روایت ضعیف و پذیرفتن روایت قوی بازم میگیم از هر اینه. با به قرینه ما بعدش عرض میکنم ها، یعنی ما بعد رو که شما قرینه قرار میدیم معلوم میشه اون از حلال احوال بعد از اتمام کار فقهی نیست، یا نهایتا به بیان ایشون اینه که مثلا فرض کنید این اقوال بعضیاش مثلا کم طرفدار داره بعضیاش زیاد طرفدار داره، اونی که زیاد طرفدار داره مثلا تعبیر از هر اقوال کرده. البته اینا هر کدوم نیاز به بررسی بیشتر داره که واقعا بین فقها قول اول طرفدار بیشتر دارد یا ندارد. اگه واقعا داشته باشه این بیانی که دوستمون آوردن بیان خوبی است، لذا ممکنه یه جایی ایشون بگه از هر الاحوال نظرش هم باشه واقعا پذیرفته باشه بهش بگی فتوا هم بده بر اساسش، یه جایی هم مثل اینجا به قرینه ما بعدش که میگه روایت فضیل مرسل است تعارض نمیکنه ممکنه به راحتی بتونیم بگیم اون علی از هر الاحوال فتوای ایشون نیست.
من حالا خواستم که کجام که بیان فنی اینا رو ببینیم، یعنی اینایی که ظاهرن افعال تفصیل از هر و اجبر برای اصول داریم در جهانش.
ببینید اینا رو آرام آرام توی فقه به بیان فقهای مختلف باید یاد بگیره. حالا من به عنوان مثال عرض کنم، مرحوم شهید خیلی وقتا وقتی میگه علل اشهر، مرادش معنای تفضیلی علل اشهر نیست. چرا؟ علتش این است که یه وقتایی ایشون علل اشهر میگه، در مقابلش قول قول نادر است. حالا من مثال بخوام براتون بزنم، اینا رو باید آرام آرام در بیارید. دقت میکنید؟ حالا به عنوان مثال اگر بخوام یه موردی رو براتون ذکر کنم، یه جای همین امروز و دیروز دیدم که ایشون علل اشهر گفته، اما این علل اشهر به معنای تفضیلی علل اشهر نیست. مواردش خیلی زیاده. من دیشب یه موردی به صفحه 207 رو بیارید. صفحه 207، صفحه 207 اون سه چهار خط اول میگه و انما یرسون مع فقد الاخوه و بنیهم والاجداد فسایدن علل اشهر. این علل اشهر ظاهر تفضیلیش این است که دو تا قول داریم، هر دو مشهوره اما یکی شهرتش بیشتر از دیگری است. اما در مقابل چی میگه؟ میگه و نقل عن الفضل، این فضل فضل ابن شازانه، نقل عن الفضل، اینم تازه از یکی دیگه باز نقل میکنه، انه لو خلف خالدا وجده لامن اقتسم المنصب. یعنی تنها مخالف این قول علل اشهر ایشون کیه؟ فضل ابن شازانه. خب ایشون طبیعتا باید میگم این قول مشهور، این قول نادر، نباید میگم علل اشهر. اما ببینید اینا قرینه است. ممکنه توی یک کتاب فقهی یک فقیه دیگر هر وقت علل اشهر میگه مرادش از اشهر معنای تفضیلیش باشه. این که شما دنبال این باشید که بگید آقا اشهر در کل کتب فقهی معناش چیه، ازهر در کل یه همچیزی وجود نداره، دنبالش نگردید، پیدا نخواهید کرد. شما باید آرام آرام با نگاه و رویه فقهای مختلف عرض کنم اونس بگیرید. آخر دعوانا الحمد لله رب
العالمين.
آقایون حضور غیابشون رو بزنن برن. نیت بر خود